دیگر قرار می تو ماندم نیست در به که می شود روشن ز رویت چشم یار
نشان صبح
صبحی دگر می آید شب
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. برای تکمیل بحث اجازه بدید تفصیل نظر مرزای قمی را بیارم راجع به خطبة البیان. مرحوم مرزای قمی این خطبه را از نظر سندی مورد تأمل و مناقشه و بالاخره رد میکنه. البته مرحوم والد ما تقطیع میکنند این خطبه را و در موارد متعددی از این خطبه استفاده میکنند با اون بیانی که نقل کردم ازشون، مطالبی که با مسلمات ما نمی سازد و قابل توجیه نیست، میگیم بلا شک اینها از مدسوسات بله غلط حرفشونه. مرحوم قمی می فرماید که این خطبه در کتاب‌های دست اول نیامده. می‌فرماید اولا انتساب این خطبه به آن جناب یعنی مولا ثابت نشده. چرا؟ چون در احدی از کتب معتبره امامیه این خطبه را من ندید، یعنی نقل نکرد. چون تأکید می فرمان بر کتابهای دست اول و مؤلفین معروف ما از مرحوم ابن بله از کلینی شروع میکنم. میفهمم رؤسای شیعه که مدار مذهب امامیه بر ایشان است و عمده اخبار و آثار اهل بیت از ایشان رسیده، اعنی یک شیخ بزرگوار آی کلینی، شیخ بزرگوار ثقة الاسلام کلینی، یک. دو، رئیس المحدثین و فقیه ائمه طاهرین ابن بابوه قمی، این دوتا. سه، مؤسس احکام الشریعه، اشاره به شیخ مفید، مؤسس احکام الشریعه، مهذب الاصول والفروع، فی مذهب الشیعه، محمد ابن بله محمد ابن عمان مفید. ای چند تا شدن؟ سه تا. سید مرتضی ای چند تا شدن؟ چهار تا. پنجم می فهمد که بله و مجدد طریقت الحق، یه شیخ توسی، شیخ التوسی قدس الله ارواحهم. پنج تا اسم بود دیگه. بله می فهمد که اینا همشون هم کتاب ده. می فرماید که هیچ یک از این پنج نفر این خطبه را ذکر نکرده اند. بعد یه مرحله میاد پایین تر می فهمد که شریف رضی هم نیورده. البته من این اشکال را یعنی این فرمایش را ازشون نمی پذیرم. مبنای شریف رضی در نهج البلاغه چیز دیگه بود، مبناش جمع آوری کل ما ورد از امیر مومنین بالخطب نیست تا این اشکال برشون بشود. اسم کتاب رو خودشه، نهج البلاغه، اون کلمات حضرت، خطب حضرتی که جنبه بلاغی دارد اونا رو جمع کردن. لذا مستدرک نهج البلاغی که مرحوم کاشف الغطا نوشته اون اسمون علا مسما جزوه است، نه مستدرکی که مرحوم میرجهانی یا مرحوم محمودی شکر الله سعی تغمدهم الله برحمته وحشرهم الله مع امیر المؤمنین. آقای میرجهانی چهار جلد نوشتن، آقای محمودی شنیده من 11-12 تاش تو بازار باز ادامه داره. ولی خب این مستدرک به اون معنا نیست. آقای محمودی هر خطبه‌ای که در لابلای خیلی هم زحمت کشیدن، هر خطبه‌ای که از امیر مومنین بود کلماتی که در نهج البلاغهشون آوردن، ولی به عنوان مستدرک این موضوع است و فرمایشات امیر مومنین قطعاً بیش از اینه. من در کتاب ابن میثم بحرانی دیدم مقدمه ظاهرن که می‌فرمودن در مکه برخورد کردن 20 جلد خطب حضرت بود. اینه ابن میثم نه بله خطبه حضرت، نامه های حضرت، همون 5 سالی که بالاخره حکومت دست حضرت بود، بلاد اسلام که منحصر به عراق نبود، شرق و غرب کشورهای اسلامی و غیر اسلامی امروز تمام زیر پرچم مولا موحدین بود. خلاصه مکاتباتی، نامه های، سفرهای، نماینده هایی داشتن. خلاصه قطعا حجم کلمات و خطب بیش از اینه. ولی مستدرکی که مرحومین نوشتن این جنبه را در نظر نگرفتن، بلکه هرچه از حضرت بوده جمع کردن. ولی مرحوم سید رضی اون جانب بلاغی را در نظر گرفته است. پس اشکالی که مرحوم قومی وارد میکنن این اشکال با تمام تواضع عرض میکنم شاید وارد نباشد. میفرماید که و همچنین شرف و سادات نقیب و اهل شرف از سید جلیل الرضی که جامع نهج البلاغه است و همت ایشان مصروف این بود که منتخبات خطب و رسائل امیر المؤمنین را ذکر کند، این را نقل نکردم. من به ایشون بالاخره با کمال تواضع این عرض را دارم که نه، همت ایشون این نبود است که هرچه حضرت از حضرت جمع کنند، نه خیر، هرچه که جنبه بلاغی دارد. و با تمام احترامی که برای سید بزرگوار قائل هستیم و چقدر این بزرگوار زحمت کشیدن. گاهی بعضی خطبه هایی در نهج البلاغه هست که از حضرت نیست. شما ببینید مرحوم توستری را در بحج السباغه اشاره دارم، از بحث نمیخوام منحرف بشم، لله در فلان. چقدر استناد میکنم تکفیری ها و سلفی ها و نمیدونم این بدخواهان، که ببینید حضرت هم در نهج البلاغه به فلانی را مدح میکند، اقام العباد نمیدونم بالاخره کجی ها را عاص کرد و انحرافات و فلانیست دیگه. لله در فلان یعنی خلیفه دوم. خب هر کسی یک حرفی زده است، ببینید آقای توستری چه میکنه در بحث سباقه. خیلی قشنگ وارد میشه، میفهموند که سید بالاخره با تمام تواضع باید گفت اشتباه کرد و نظیر هم برش میارن. یکی دو مورد دیگه که اثر از امیرالمومنین نیست، از کس دیگه است، یکیشان همین مراجعه کن ببینید. خلاصه میخوام عرض کنم که این اشکال مرحوم قومی، این اشکال شاید وارد نباشد اما اشکال قبلشون همینطوره. بزرگان ما شیخ الطائفه، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن بابوی، هیچ یک از اینا این خطبه را نقل نکردن. حالا چرا ما روی این خطبه اینقدر تأمل و توقف میکنیم؟ چون خیلی مسائل ملاهم، خیلی مطالبی که راجع به حضرت مهدیه تو این خطبه ها آمده و حالا میبینید از که مرحوم وارد تقطیع کردن، یک مقدارش را نقل کردن، خیلی از موضوعات و خیلی از بحث ها تو این خطبه آمده است. خب بعد میفرماد که اینم تصفیه حسابشون با این خطبه. بعد می فهمد که خب بیاین ببینیم بعدی ها چی؟ آیا بعدی ها این خطبه رو آوردن؟ از قدما شروع کردن تا آمدن دوره خودشون. بعد می فهمد که بلی این خطبه و نظیر آن از کلمات که متشابه به آن است، یادتون است خطبه تتنجیه، خطبه افتخاریه و شاید خطبه نورانیه، شاید چون اسم نمیبرم، میفهمد که این و نظائر آن در کلام بعضی از متسنمین مسلک تصوف هست. این در کتاب های صوفی هست، ایشون با صوفی ها خیلی درگیر بود مرحوم قمی. بعد می فهمد که از جمله در کتاب مناقب حافظ رجب برسی. در چه سالی بود حافظ رجب؟ من یادتون هست؟ بله؟ 900 قرن دهم. ولی باید قبل از این باشد. می فهمد که در کتاب های ایشون از عبارات خطبة البیان به خطبه های دیگر، به خطبه دیگر موسوم به خطبه تنجیه و غیر آن هست که امثال این. بله می فهمد که عباراتش هم نقل می کنند. خب بعد می فهمد که همون حرفی که ما قبلا نقل کردیم، می فهمد که و در کلام قاضی سعید. خب ایشون که آمدن تصفیه حساب کردن و تمام، چه میگم آب بله ریختن دوک و آخر تمام این اصلا این خطبه اعتباری ندارد. بعد میگم که قاضی سعید یه حرف نقطه مقابل فرموده. من نشد مراجعه کنم ببینم این قاضی سعید چقدر در بین شیعه اعتبار دارد. ایشون فرمودن که در کلام قاضی سعید قمی در شرح حدیث غمامه مذکور است اینجا ایشون ادعای بزرگی کرده، من عرض میکنم نه که شیخ فرمودن، مرزای قومی فرمودن که قاضی سعید قومی ادعا کرده که به سبب شایع بودن از میان علمای شیعه و غیر شیعه بی نیاز است از ذکر سند. عجب، یعنی اشتهار این خطبه در بین همه مسلمین شیعه و غیر شیعه این ما رو بی نیاز میکنه از چی؟ بررسی سندی. و باکی نیست که ما عبارات آن را از کلام اون نقل کنیم. بعد میاد حرفشان نقل میکنند. فعن مولانا امیر المؤمنین انه خطب ذات یوم، میان این خطبه را نقل میکنن و بیانشون هم نقل میکنن. میفهمد که کلام در صحت سند این هاست. حافظ برسی هم نقل کرده و نزد حقیر دوباره تأکید میکنم، نزد حقیر به صحت نرسیده است. ما نمیتونیم این خطبه را تصحیحش کنیم. بعد یعرج بر کلام مرحوم مجلسی، میفرماید که خاتم المحدثین، قدوت المتشرعین، حجت الله علی العالمین. حرفای کیه؟ قومی نسبت به مجلسی. حجت الله علی العالمین المؤید بلطف الله الخفی والجلی. دو تأیید دارد مرو مجلسی. مولانا محمد باقر المجلسی، خب چی میخواید بفرمایید؟ مولانا محمد باقر المجلسی با این مقام بالاخره این خطبه را آورده یا نیاورده، نقل کرده یا نقل نکرده؟ میفهمم با اون همه تبحر در بحار الانوار و اخبار ائمه الاطهار علیهم السلام، میفهمد که با این همه تبحری که داشته است این حدیث را نیورده. خود شما چک کردید آقای قومی؟ خود شما بهار را مراجعه کردید؟ میفهمد هرچند کتاب بهار در نزد حقیر نیست، من کتاب بهار را ندارم که ملاحظه شود. چقدر اینها امینن، چقدر در نقل بله دقیق هستن. من خود بهار را ندارم، لکن در رساله اعتقادات خودشون بر معلومات ما میفزاید. میفهمدشون در کتاب رساله اعتقادات خود بله فرمودن آنچه بله بررسی کرده است، حال حاصلش این است که عبارت بله حاصلش میفهمد که من اینو مراجعه کردم و به نتیجه نرسیدم و این روایت را در اعتقاداتشون رد میکنم. بله پس در کتاب بهار میفهمم من ندیدم، اما در کتاب اعتقادات اینو ذکر کرد، یعنی اشاره کرده و رد میکند. ما هم که در بحث قبل گفتیم در بهار الانوار بله اشاره شده، رد شده. احسنتم، یعنی باز مؤید فرمایش ایشون است. بعد میفهمد که لا عبرت، میفهمد که مطالب مفصل از اون کتاب میارن. در آخر میفهمد لا عبرت بما رواه البرسی و غیره من الاخبار الضعیفه. میفهمد از اینجا ظن قوی حاصل میشود که در بهارم نیاورده این را. خب چرا؟ چون اصلا حرفهای برسی را ایشون قبول نداره. خب ملا محسن فیض چی؟ میفهمد که آخون ملا محسن فیض ایشون هم همینطور، با این که در کتاب تفسیر صافیشون به همتش بر اینه، همت آن مصروف این است که در هر کجا حدیثی باشد از احادیث ائمه مناسب تأویل اینو ذکر میکند به ادنا مناسبت، حتی مکرر از کتاب مصباح و شریعه که به نظر من قمی معتمد علمای ما نیست. میفهمد صافی مرحوم فیض با اینکه از مصباح و شریعه هم بله استفاده میکنه که مورد اعتماد ما نیست، ایشون میفهمد در این حال بله میفهمد که این را نقل نکرده است. و آخون ملا محمد باقر در بعض جواب مسائل فرمودند که راوی آن کتاب شقیق بلخی است. اشاره به چیه؟ کتاب مصباح الشریعه. فهمید که با این که مرحوم مجلسی اینجوری گفته ربطی به امام صادق ندارد، شقیق بلخی که از صوفی اهل سنت است و در آن حکایات چند نقل شده است که معلوم است از معصومی نیست. خلاصه میفهمد که هرچه مناسب تفسیر آیات باشد آن را نقل میکند، در این حال از خطبه بله خطبه البیان و نظائر آن در کتاب صافی موجود نیست. بعد میفهمد که با وجود آن که اکثر عبارتان قابل تأویل است بله، بلی در کتاب قرة العیون، این بزرگوار جوری تتبع کرده تحقیق کرده، بله در کتاب قرة العیون نسبت این خطبه و خطبه تتنجیه به امیرالمومنین داده شده است. خب اینم میفهمد که ما مراجع تکیش به کتاب حافظ رجبه، باز برگشت به کتاب حافظ رجب و امثال او. و حاصل این که این برای بار سومه، حاصل این که صحت انتصاب این کلمات به جناب ولایت مآب بر حقیر ظاهر نشده است. پرونده رو ببندید. بعد میاد یه سری مسائل رو هم نقل میکند که تناقضات از با خود آیات. خدا میفهمد که ستت ایام، اینجا میفهمد که بله چقدر طرفت عین، اینا رو خود مرحوم قمی نقل میکنه. بعدم در مقام توجیه برمی آیند. خب اینجا دقت کردید فرمودن که خیلی از عبارات این خطبه قابل توجیهه، ولی مشکل اساسی مشکل سند و در کتابای دست اول ما نیامده، دست دوم ما نیامده، دست سوم ما نیامده است. بله فقط یک نفر نکرد، اونم مشکل دارد. خب تا اینجا ظاهرا مشکل سندیش بله حل شد یا نه؟ حل شد که نشد. ببینید مرحوم والدمون در صفحه 140 از 148 شروع میکنن به نقل این خطبه، چون نظر خودشون هم در پاورقی داد. در دو کلمه ما خلاصه کنیم، فرمودن که این خطبه باید درش تفکیک کن، اونایی قابل توجیه توجیه میکن، اونایی که قابل توجیه نیست اینا را ردش میکنه. و من حیث المجموع بله بعض مطالبش لا یصدر عنهم. بعد میفهمد که خطبه شریف مشتمل باشد بر بعض فقراتی که مدسوس است، دست شده از طرف بله کما فی نسخه التي كان عند المحقق القمي، محقق قمی نسخش از اون نسخه های خطبه‌ای بود است که عبارات بله مخصوص درش بود. میگفت که این ضرر نمیزند و سبب نمیشود لا یوجب القاء جمیع الخطبه، نه ما همه خطبه را رد نمیکنیم کما لا یخفا. خب مبناشون اینه، بر اساس این مبنا ایشون میاد شروع میکنه خطبه را به تفصیل با همون سندی که ما اشکال در سندش داشتیم. از کی نقل میکنند؟ از رفعه به کی؟ عبدالله ابن مسعود. خب میاد خطبه را نقل میکنند، بعدم بعد از نقل خطبه باز تفکیک دارن، تقطیع میکنن. المهدی المنتظر و اصحابه و ملتزمو له من الشروط، شرایط گزینش هست. همون اصحاب خاص، همون اصحاب خاص، همون کادر چند نفر هستن؟ 300 یا 314 تا هستن. ببینم با یک وقت صحبت بشه چند نفر هستن. 313 تا 314 تا هستن. آیا زنها هم جز همین عدد هستن یا غیر از این عدد؟ یک بحث است که علاقین با همین ها هنگام خروج، نه ظهور، هنگام خروج یه دو سه دفعه حضرت خارج میشن، خودشون رو بین نشان میدن، بعد دوباره مخفی میشن، خلاصه صفا خودشون نشان میدن، اینا میان صفا، دوباره حضرت مخفی میشه میرن برای مدینه، مدینه خودشون رو میرسونن این اصحاب، دوباره اونجا حضرت خودش من. تا دو سه دفعه این اتفاق میفتد که بله و مختف تحت المناره. خلاصه به حضرت عرض میکنن که هر کجا بینی ما در کنار تو هستیم. حضرت به اصطلاح امروز اگر تعبیرم درست باشد و الا استغفار میکنم، یک برگه چی میگم بله تعهدنامه، این تعهد نمذاره جلوشو، این شرایط پذیرشه، و پایینش هم امتیازات 29 تا یا 6 یا 30 تا شرط. اینا رو بخونید، امضا کنید، منم امتیازاتی هم براتون قائل هستم. خب این شرایط را اینا میبینن، میخونن، امضا میکنن، بعد حضرت هم تعهد خودشون را نسبت به اونها دارن. خب این قضیه بله فصافحهم رجلا، میگن که قالوا ربینا و بایعناک علی بارک، میپذیریم، امضا میکنیم و چه میکنن؟ بیعت میکنن. این قضیه در خطبه البیان آمده، در جای دیگه هم نیست. خب یا اینکه المهدی المنتظر و انقیاد الناس له، اطاعت مردم ازشون. قال علیه السلام، همون خطبه خطبه بیان است. المهدی المنتظر و الحسنی، که اصلا هدف از نقل این خطبه و بررسی است تمام به خاطر روایات حسنی بود. ما میخوام خواستم ببینیم روایات حسنی چقدر اعتبار دارد که منجر شد به خطبه بیان و این بحث طویل و عریض. خب ثم یسیر بالجیوش حتی یسیر بالعراق و یسیر و الناس خلفه و امامه و على مقدمته رجل اسمه عقیل و على ساقته رجل اسمه الحارث فیلحقه رجل من. خب امام زمان وارد عراق میشن، وارد خاک عراق شدن با لشکرهای بالاخره مفصل، بعد یلحقه رجل من اولاد الحسن، حسنی که میگن به این خاطره، از فرزندان امام حسن، فی 12000 فارس. فارس یعنی بله در برابر راجل، یعنی همه سوار نظام هستند. اینا میان و بله فیقول یا ابن العم انا احق بهذا الامر، من مهدی هستم. او میگه انا احق بهذا الامر لانی من ولد الحسن، من از فرزندان امام حسن هستم. و هو اکبر من الحسین، میزان ملاک چی شد؟ سن ای ملاک شد. فیقول المهدی اینی انا المهدی، مهدی من هستم. و بر میگرده میگه که هل اندک آیه او معجزه او علامه، علامتی نشانه. فینظر المهدی الى الطیر، و ست علامتی که قبلا اشاره شد، طیر فی الهوا اشاره میکنه، کبوتر میاد دست حضرت و صحبت میکنه، ینطق به قدر این من جای دیگه ندیدم، فقط اینجا آمده است. کبوتر میاد، پرنده میاد، ینطق به قدرت الله و یشهد له بالامامه، میگه بالاخره امام زمان ولی امر ایشونه. ثم یغرس قضیبا یابسا، اشاره شد چوب خشک را فرو میکنه زمین، بعد چی میشه؟ بله، فیخضر و یورق. این دوتا، این سومی که در این خطبه هست من در جای دیگه باز ندیدم. یأخذ جلمودن، جلمود سنگ، سنگی را کان فی الارض من الصخر فیفرکه بیده، سنگ را حضرت دست میگیره همینجور فشار میده، یفرکه میساید به دست خودشان، و یعجنه مثل شمع، میشه مثل موم میشه تو دست حضرت. فیقول الحسن الامر لک، نه دیگه، اینا نشانه هاییست که گفتن، اینا به خاطر خودش نبوده، به خاطر این بوده که حجت بر نیروها و دیگران کامل بشود. فیسلم و تسلم، یا بله تسلم یا تسلم جنوده، و یکون علا مقدمته رجل اسمه که اسمه. بگذاریم، این قصه در این خطبه آمده است. ما اول باید مشکل خطبه را حلش کنیم. المهدی منتظر و فتح خراسان. خب خراسان که نیروها از اینجا حرکت میکنن، فتوحاتی قبلا شده و دست چیه؟ بله، یا دست حسنیست یا دست رایات من مشرق، حالا اون بحث دلالیش به موقع اشاره خواهیم کرد. خب اینجا هم قضیه فتح خراسان از در این روایت آمده است. خب مسیر مهدی الى شام، حرکت حضرت به سوی شام باز اینجا آمده است. درگیری حضرت با سفیانی و هلاک سفیانی به دست خود حضرت. من از دوستان عزیزان سوال میکنم، شما جایی دیدید که سفیانی چجوری هلاک میشه؟ اینی که معروفه نسبت به دجاله، دجال به دست حضرت اعدام میشه یا حلقاویز میشه، یصلبه فی کناست الکوفه، یا اینکه درگیر میشه حضرت عیسی با دجال در عقبت عفیق در شام، با یک سلاح به او میزنه، فیذوب کما یذوب الملح. خب حالا این باشد یا اون باشد، ظاهرا با هم دیگه تنافی آنچنان ندارد، بالاخره در دوران حکومت حضرت مهدیه و تفصیلاتش دیگه ما وارد تفصیلات هم نمیشیم. حضرت عیسی هم که باشد فرمانده کل قواست، طبق بعضی از چهار تا منصب حضرت عیسی دارد در زمان حضرت مهدی، یکیش فرماندهی نیروهای مسلح با ایشونه. خب هرچی هست در ارتباط با دجاله، اما قتل سفیانی به دست حضرت مهدی یا در دوران این، در اینجا آمده است. فیقول السفیانی یبن العم استبقتنی اکون لک عونا یبن العم، یعنی واسه فامیل های بله. فیقول امام لازم ما تقولون فی ما یقول فانی آلیتو علا نفسی، که اقدامی نکنم مگه با شام مشورت کنم. یقولون لا نرضا حتی تقتله، یعنی وقتی که اسیرش کردن بعد از بلوه و سر سات عشاء الاخره، بعد از نماز عشاء او رو دستگیرش میکنم، میان خدمت حضرت، رسالتی چیکارش کنیم؟ چه برنامه با این اجرا کنیم بعد از درگیری شدید. بعد اونا میگن لا نرضى حتى تقتله لانه سفك الدماء التي حرم الله سفكها، خونهای زیادی ریخت. در بحث سفیانی ان شاء الله عمری باشد توفیقی باشد خواهیم بحث کرد. مأموریت این آقا یعنی مدت حکومتش چقدره؟ حملو امرأة 9 ماه تقریبا. حالا حدودش کجاست؟ عراق است و شام است، و شام که میگیم فلسطین، اردن، لبنان، سوریه، همه رو میگن شام. بله. و استخر، استخر این خوزستان جنوب ایران و حجاز. فعالیتش اینه و مأموریتش هم درگیری با شیعه است. ناصبیه، با شیعه درگیره. خب تا تفصیلات بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل.
صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گوبرون آی که تار شب تار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، معتکف پرده غیب، گوبرون آی که تار شب تار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد، قصه قصه که در دولت یار آخر شد، قصه قصه که در دولت یار آخر شد.